ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 20 بهمن 1399. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه شمار مبتلایان به کرونا در طول شبانه روز گذشته را بیش از 7300 مورد اعلام کرد که بیشترین میزان ابتلای روزانه در یک ماه و نیم اخیر محسوب می شود. سیمالاری تعداد جان باختگان شبانه روز گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت را هم 67 نفر اعلام کرد. این در حالی است که آمارهای رسمی از سوی وزارت بهداشت همواره مورد تردید کارشناسان و مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی بوده و این افراد معتقدند که آمار واقعی بسیار بیشتر از شمار رسمی اعلام شده است. روند افزایشی ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران همزمان با هشدارهای مقام‌های مختلف درباره شیوع دور تازه‌ای از این بیماری رخ می‌دهد. در همین باره مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به افزایش روند ابتلا گفته حدود 4 هفته آینده شاهد افزایش مجدد موارد مرگ و میر کرونا در کشور خواهیم بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به رئیس مجلس دومای روسیه داد. آقای قالیباف که روز یکشنبه به مسکو سفر کرده میگوید حامل نامه مهم رهبر جمهوری اسلامی برای ولادیمیر پوتین در راستای روابط راهبردی دو کشور است. عدم دیدار رئیس جمهوری روسیه با رئیس مجلس ایران برای دریافت پیام رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده است. در همین باره محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در یک سخنرانی گفت امید بستن به کاخ کرملین راهبرد درستی نیست. این صحبت‌های او با واکنش انتقادی اطرافیان رئیس مجلس روبرو شده است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که مارتین گریفیتس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره این سفر اینطور گفت:
این سفر از قبل، خیلی قبل‌تر برنامه‌ریزی شده بود و یکی دوباری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده‌ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف رهبری عربستان سعودی در یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا انصارالله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست تا سیاست فشار حداکثری دولت پیشین این کشور را تکرار نکند. آقای سلامی که روز دوشنبه در بندر عباس سخنرانی می‌کرد، در این حال سیاست فشار حداکثری را شکست خورده توصیف کرد و مدعی شد که ایران از تحریم و نتایج آن عبور کرده است. در روزهای گذشته مقام‌های دولت ایران نیز بارها از دولت بایدن خواستند که سیاست فشار حداکثری را کنار بگذارد و تحریم‌ها را لغو کند، ولی این نخستین بار است که فرمانده سپاه چنین درخواستی را خطاب به دولت جو بایدن مطرح می‌کند. دولت ترامپ اردیبهشت سال 97 پس از خروج از برجام در راستای سیاست فشار حداکثری اقدام به اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران کرد. وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی میگوید در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که به گفته او درگیر بازار غیر رسمی با ارزش تجارت سالانه تا 25 میلیارد دلار است. عباس آخوندی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نقطه اوج عملکرد این شبکه را در دولت احمدی نژاد دانسته و گفته است 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده در آن زمان بین نهادهای نظامی توزیع شده است. آقای آخوندی همچنین گفته در ایران در حال حاضر 5 دولت داریم و اقتصاد ایران به گفته او درگیر فساد تو در تو و عمیق است. ایران سالهاست که از نظر فساد مالی جزو بدترین کشورهای جهان محسوب می شود.
سپاسگزار است و نوشین سید حسینی. و در ادامه مجله بعد از ظهر، هشدار در مورد اوجگیری کرونا در اواخر بهمن و اسفند. واکسیناسیون هم از فردا آغاز می شود. وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی می گوید یک شبکه فساد فراملی در کشور وجود دارد که تجارت سالانه‌اش تا 25 میلیارد دلار است.
یک شبکه نیست، بلکه شبکه‌های موازی هستن که راست هر کدوم از اونها رو میشه در یک از جریان‌های جمهوری اسلامی پیدا کرد.
آخرین مواضع ایران و آمریکا در مورد بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها در گزارش مفصلی به دیدگاه‌های دو طرف می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. همزمان با افزایش مسافرت‌های شهروندان به استان‌های مختلف، برگزاری جشنواره‌های هنری مثل جشنواره فجر و بازگشایی برخی ادارات، مراجعات سرپایی به بیمارستان‌ها افزایش یافته و مقام‌های بهداشتی در مورد اوجگیری آمار ابتلا به کرونا در بهمن و اسفند هشدار می‌دهند. واکسیناسیون هم از فردا آغاز می‌شود. همکارم کیانوش فرید که خبرها در این زمینه رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. کیانوش، تازه‌ترین خبرها رو از تو می‌شنویم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته الان هم که آمار رو نوشین اعلام کرد، آمار ابتلا دوباره بالا رفته بعد از یک ماه و نیم. در کل هم باید بگم از کادر درمانی، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا و حتی معاون وزیر بهداشت آقای عریضچی، همگی دست جمعی نگران پیک جدید کرونا و در حالی که همشون هم به اتفاق به عادی انگاری و سهل انگاری نسبت به پروتکل‌های بهداشتی دارن هشدار میدن و پیش بینی شون این هستش که تا دو سه هفته دیگه وضع حتما وخیم میشه. ایرج حریرچی امروز در واقع اشاره میکنه به اینکه 4000 ویروس جهش یافته وجود داره از نوع کرونا که در جهان شناسایی شده و در واقع ایران هم مستثنا نیست. تایید میکنه بعد شرایط شهرها میگه عوض شده. کیش و قشم طی دو هفته اخیر از آبی به نارنجی رسیدن. شهرهای کم خطر 20% تعدادشون کمتر شده. اصلا شهر سفید دیگه در سطح کشور داریم و الان 36 شهر پرخطر داریم که این قبلا در یک ماه پیش به گفته ایشون فقط 6 مورد بوده، که البته خب رضا ما میدونیم همه این آماری که ایران میگه به هر حال همیشه از جانب خودشون حتی مورد تردید بوده. رئیس بیمارستان سینا امروز از بروز موج چهارم بیماری در اواخر بهمن میگه و میگه اصلا دور از انتظار نیست. اگر نگاهی بکنید به آمار کسانی که به طور سرپایی دارن در واقع بستری میشن میان یا تعدادی که دارن بستری میشن میگه در مقایسه با هفته های قبل اگر ما این رو نگاه کنیم، و میگه این پیک چهارم بدونید که پیک عادی نیست، پیکیست که سرنوشت بیماری مقابل ما خواهد بود، شیوع و مرگ حتما چند برابر خواهد بود. و نقد میکنه و این مورد انتقاد قرار میده افزایش فعالیت ها رو، حضور مردم برای خرید، برگزاری کنسرت ها در جزیره کیش، جشنواره فجر، و میگه باید منتظر باشین که فاز خطرناکی پیش رو داریم با این وضعیت. دکتر مردانی هم همینطور امروز صحبت میکنه از اعضای ستاد مقابله با کرونا. او هم به مراجعات سرمایه اشاره میکنه که افزایش پیدا کردن و او هم انتقاد میکنه از بازگشایی ها. در کل انتقاد به دولت هست که تدابیر درستی اتخاذ نکردن. نمونهش همین برنامه تلویزیونی که آقای انصاریان و آقای میناوند در واقع جان خودشون از دست دادن. بیمردار الان در کما به سر میبره. جشنواره فجر در حال برگزاریه که بسیاری به عدم رعایت پروتکل های بهداشتیش همچنان معترضن. و در کوتاه بگم الان مراسم 22 بهمن ما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا گفتن تعطیله. شرایط خاص به صورت موتوری و خودرویی به گفته اینها برگزار میشه. الان اعلام شده که مترو مجانی میشه برای اینکه اگر مردم میخوان استفاده کنن. خب این یعنی چی؟ چه امکانی رو دارن برای مردم ایجاد میکنن؟ اینو من فقط سوال میکنم. وقتی مترو مجانی میشه یعنی انتظار دارن مردم تعدادشون بیشتر بشه برای راهپیمایی.
خب کیانوش، در هفته‌های گذشته خیلی در مورد واکسن بحث و جنجال زیاد بوده که بالاخره از کجا وارد میشه، کی وارد میشه. الان گفته میشه که یک محموله واکسن روسی بالاخره وارد شده، از فردا هم قرار واکسیناسیون شروع بشه. بحث واکسیناسیون طبق اولویت‌های وزارت بهداشت مطرح شده. چرا فرایند توزیع واکسن برای شهروندان ایرانی مبهمه؟
برای اینکه همه چی اصلا به ما سبقه، ما داریم همین الان رضا با توجه به اتفاقاتی که در مورد توزیع واکسن آنفولانزا افتاد که منجر به ایجاد بازار غیر رسمی شد، توزیع معیوب، حرفای غیر شفاف، آخر هم معلوم نشد تعداد واکسن آنفولانزا به کی رسید، کی زد، یعنی هیچ شفافیتی در موردش نبود. الان هم داره همین اتفاق میفته. نگرانن چه کسانی اولویت دارن؟ از کجا معلوم که این تعداد واکسن خارج از کسانی که اولویت دارن دریافت نمیکنن؟ پروسه پخش و توزیع چطور از بازار سیاه سر در نمیاره؟ همین امروز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون داره میگه که باید عادلانه باشه و تنها از طریق سامانه تی تک این اتفاق میفته که واکسن به دست متقاضیان برسه. همین رو بگم فقط کوتاه که تی تک بسیاری معتقدن که خودش پر از لابیگری.
ممنونم از تو کیانوش فرید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
مقام‌های ایران و آمریکا همچنان به طور غیر مستقیم از طریق رسانه‌های فراگیر جمعی مواضع خود را در مورد توافق هسته‌ای موسوم به برجام مطرح می‌کنند. اظهاراتی که پیش از این و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر در شبکه اجتماعی توییتر مطرح می‌شد. این بار در یک روز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران به موضوع برجام ورود کرده و از ظن خود به آن پرداختند. اما چه کسی در این میان دست بالا را دارد؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
19 بهمن ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر سه از توافق هسته‌ای حرف زدند. اما آنها چه گفتند؟ آیت الله خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی حاضر شده بود، بار دیگر ضمن مطرح کردن انتقادهای همیشگیش از آمریکا بر پیشقدمی آمریکایی‌ها در برداشتن تحریم‌ها تأکید کرد.
اگر می‌خوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر می‌خوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده.
صحبت‌هایی که در غروب 19 بهمن ماه جو بایدن در گفتگویی ضبط شده با شبکه خبری CBS غیر مستقیم به آن پاسخ داد. آقای بایدن در برابر پرسش خبرنگار این شبکه مبنی بر لغو تحریم‌ها برای تشویق ایران به بازگشت به میز مذاکره به صراحت جواب منفی داد. In order to get Iran back to the negotiating table. No. جو بایدن پس از آنکه خبرنگار CBS به صورت قامز پرسید آنها باید اول غنی‌سازی را کنار بگذارند، تنها به نشانه تایید حرف او سر خود را تکان داد. نکته ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا از رئیس جمهور آمریکا بخواهد اظهارات خود را اصلاح کند. ساعتی پس از انتشار این گفتگو بود که کاخ سفید در توضیحی نوشت منظور رئیس جمهور آمریکا غنی‌سازی فراتر از آنچه در برجام مجاز شمرده شده بود. همزمان با پخش گفتگوی جو بایدن، محمد جواد ظریف هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و بر سیاست رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام صحه گذاشت.
حتما ایران به تعهداتش بر نمی کرده قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش برکرد.
آیت الله خامنه ای در صحبت های اخیر خود مسئله آنچه او راستی آزمایی لغو تحریم ها نامید را به عنوان کلید واژه بازگشت ایران به تعهدات برجامی مطرح کرد. نکته ای که محمد جواد ظریف آن را این گونه رمزگشایی کرد.
البته راستی آزماییش خیلی راحته، ما باید نفت بفروشیم، پول نفتو برگردونیم و باید هم نفتو هر مقدار که میخواهیم بفروشیم. آمریکا نمیتونه برای ما تعیین کنه که ما چقدر نفت بفروشیم یا اینکه چقدر چه میزان از پولشو برای چه کاری برگردونیم.
آقای ظریف پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده بود که مبنای آن صدور فرمانی اجرایی از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا با برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران بود. او حتی برای این منظور از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظرفیت‌های قانونی او به عنوان یک هماهنگ کننده نام برده بود. حتی زمزمه‌هایی هم از آغاز تلاش اتحادیه اروپا برای رایزنی‌هایی با دولت جو بایدن شنیده شد. هرچند در همان زمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صحبت درباره مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران را زود هنگام دانسته بود و آن را منوط کرد به مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا و متحدان ایالات متحده.
Discussions with the Iranians, and I wouldn't expect we would until those initial steps go forward.
پیشتر هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تکرار مواضع این کشور درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامیش احیای برجام را فرصتی برای مطرح شدن مشکلات پیرامون جمهوری اسلامی
دانست.
صحبتی که با گوشه چشمی به اظهارات مقام‌های فرانسوی درباره آنچه مذاکرات سختگیرانه با ایران عنوان کردند، محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک ایران را مد نظر قرار می‌داد. موضوعی که محمد جواد ظریف بار دیگر آن را رد کرد.
برجام با توجه به عدم موافقت راجع به سایر موضوعات نهایی شد و یک توافقی را که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنیم.
از دیگر سو آیت الله خامنه ای در صحبت‌های اخیر خود هر گونه پیش شرطی از طرف مقام‌های آمریکایی را هم نپذیرفت.
اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است.
در آذر ماه تصویب قانونی تحت عنوان لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی دو ماه پس از تصویب این قانون به رغم مخالفت‌های دولت حسن روحانی و در کنار آن پرتاب یک فروند ماهواره بر ترکیبی با موتور سوخت جامد در روزهای گذشته بر پیچیدگی‌های راه برجام برای بازگشت آمریکا افزوده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیتس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود. آمریکا همچنین به تازگی اعلام کرده است که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا انصار الله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند. در حال حاضر صنعا پایتخت یمن در کنترل انصار الله یمن است. علی صدرزاده کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از طریق اسکایپ مهمان ماست. آقای صدرزاده، سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به ایران اون هم بعد از 3 سال چه معنایی داره؟
اهمیت بسیار بسیار بالایی داره. اولش این که این اولین باره که آقای گریفیت به عنوان نماینده یمن به ایران میره. دوم این که زمانی میره که همونطور که شما گفتید رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که میخواد به جنگ یمن پایان بده. ضمناً از پنجشنبه گذشته در نزدیکی استکهلم یک برنامه مذاکرات صلح در مورد یمن درگیر است. تا به حال کسی اهمیت به این مذاکرات نمیداد، امیدی هم نداشت که این مذاکرات به موفقیت برسه، ولی پس از سخنرانی بایدن و مصمم بودن بایدن برای این کار ظاهرا اهمیت پیدا کرده. قدم اول هم گویا ایجاد آتش‌بس یا اعلام آتش‌بس در سراسر یمن است و برای چنین کاری به خیلی از جوانب نیاز داره، از جمله به ایران که به هر حال روی حوثی‌های یمن نفوذ داره و از ایران استفاده خواهند کرد که به حوثی‌ها فشار بیاره که به خواست آمریکا برای ایجاد آتش‌بس پاسخ بده. این که تا چه حد موفق میشن یا اینکه آقای ظریف اصلا تعیین کننده این مسئله هست یا نه بحث سیراگانه.
آقای صدرزاده، میشه به دنبال این مذاکرات و تحولاتی که در مورد یمن اتفاق افتاده در روزهای گذشته به علاوه خارج کردن نام شبه نظامیان حوثی از فهرست تحریم‌های آمریکا حالا در انتظار حل بحران یمن باشیم؟
باید انتظار داشته باشیم، ولی زمانش رو نمیتونیم تعیین کنیم. واقعیت این است که رئیس جمهور آمریکا مصمم هست، تصمیم داره که این جنگ به پایان برسه. این که در این تصمیمش موفق بشه یا نه چیز دیگری است. اگر به خاطر داشته باشید سخنرانی 18 دقیقه‌ای آقای بایدن در سه‌شنبه گذشته بود، مثل اینکه قسمت اون قسمتی رو که به یمن اختصاص داد خیلی مشخص بود و نقشه راه رو روشن کرده بود و حتی نماینده معین کرده بود که چه کارهایی باید انجام بشه و ضمناً اعلام کرده که سازمانهای به اصطلاح انسان دوستانه و خیرخواهانه و خیرم از آمریکا و سراسر جهان باید به راه بیفتن برن به طرف یمن، چون یمن واقعا دو سوم از جمعیتش در قحطی زندگی میکنه. من فکر میکنم تصمیم آمریکا خیلی خیلی صریح و قاطع هست و باید ببینیم که چی خواهد شد.
اهمیت و جایگاه یمن و حل بحران این کشور در روابط سیاسی ایران و آمریکا چی هست به نظر شما؟
تأثیر بسیار 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 مهم میداره. اگر آقای بایدن موفق بشه این جنگ یمن رو با این پیچیدگی که داره، حضور عربستان، حضور ایران، حضور امارات متحده عربی، به نفع حتی ادعی میگن به حضور اسرائیل، این رو حل بکنه و ایران رو اونجوری که خود نماینده آمریکا گفته نفوذش و حضورش رو در یمن کم بکنه، مطمئن باشید که در سایر زمینه‌ها هم با همین قدرت پیش خواهد رفت. بنابراین جمهوری اسلامی هم این رو میدونه، باید که منتظر باشیم ببینیم تا چه حد سنگ جلوی راه آمریکا میاندازه، تا چقدر همکاری میکنه. هر دوی اینها هم برای روابط آینده ایران و آمریکا و حتی مسئله برجام تعیین کننده است.
سپاسگزار از شما علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی گفته است در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که درگیر بازار غیر رسمی است که ارزش تجارت در آن سالانه به 20 تا 25 میلیارد دلار میرسد. او در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه امروز در خبرگزاری ایسنا منتشر شده تاکید کرده است این شبکه فساد که اکنون بین المللی شده در طول 15 سال گذشته شکل گرفته و نقطه اوج آن دولت محمود احمدی نژاد بوده که 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده بین نهادهای نظامی در آن توزیع شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار در حوزه اقتصاد و سیاست مقیم قبرس، و از او پرسیدم که عباس آخوندی چرا در این مقطع و با چه هدفی در مورد فساد حرف میزنه. روشنک آستارکی:
ببینید، شبکه فساد فراملی به عقیده من یک شبکه نیست، بلکه شبکه های موازی هستن که راست هر کدوم از اونها رو میشه در یکی از جریان های جمهوری اسلامی پیدا کرد. چیزی که ایشون مدعی هست میگه که به دلیل اینکه تحریم های امریکا شکل گرفته در دولت احمدی نژاد، اینها مجبور شدن که برای دور زدن تحریم ها اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی رو فعال کنن و در نتیجه یک شبکه های ایجاد شده که الان این شبکه ها همچنان در اقتصاد کشور فعال هستند. منتها مشخصا یکی از مهمترین شبکه های فساد در دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و در دولت خود محمد خاتمی وجود داشته، فساد اقتصادی، پرونده هایی وجود داشته و در نتیجه میشه گفت که فساد بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هست. یعنی نظام جمهوری اسلامی مجبوره برای پیشبرد اهدافش به هر حال پولهایی رو در اختیار داشته باشه که خارج از اون روند قانونی و دولتی هستن و در نتیجه شکل‌گیری شبکه‌های فساد در این ساختار اجتناب ناپذیره و به همون میزان میشه تاکید کرد که مبارزه با فساد غیر ممکن و غیر عملیه در ساختار جمهوری اسلامی.
خود آقای عباس آخوندی در کجای این داستان قرار میگیره؟
ببینید، آقای عباس آخوندی که خب هم فرزندش مهدی آخوندی پرونده داره، هم آقای مجتهدی که در دفتر ایشون شاغل بوده و نسبت فامیلی داره با مهدی جهانگیری فرزند ایشون، هم در یک پرونده مشترکی بازداشت شدن و متهم شدن به اصطلاحاً کارچاخ‌کنی زمانی که ایشون وزیر راه و شهرسازی بوده. خبرهایی هم در مورد خود آقای آخوندی وجود داره، مبنی بر اینکه در بازار بورس فعالیت داشته که البته ایشون با یک نامه رسمی این رو تکذیب کرده.
یکی دیگه از مواردی که وزیر سابق راه و شهرسازی عباس آخوندی مطرح کرده اینه که در حال حاضر در ایران 5 دولت داریم که درگیر فساد عمیق و تو در تو هستن. میشه حد زد منظور آقای آخوندی از 5 دولت چه کسانی یا گروه‌هایی هستن یا این هم چیزی شبیه همون شبکه فساد فراملی که گفتید؟
ببینید، به طور مشخصه که از مشکلات اصلاح طلبان و دولت روحانی الان مجلس 11 هست که معتقدن مجلس از قانونگذاری پاش رو فراتر گذاشته و داره تلاش میکنه به عنوان یک دولت نقش ایفا بکنه. این مجلس 11 رو میشه یکی از این دولت ها دید. قوه قضاییه و زوایای بسیار تندی که بین اصلاح طلبان و ابراهیم رئیسی وجود داره رو میشه به این معنا کرد که یکی دیگه از این دولت ها قوه قضاییه هست که زیر دست ابراهیم رئیسی هستش. همینطور سپاه پاسداران به ویژه با وجود قرارگاه خاتم الانبیا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو در دست داره و همینطور نهادها و سازمانهایی که زیر نظر بیت خامنه ای دارن فعالیت میکنن و اونها بخش از اقتصاد ایران رو در دست دارن. اینها به دلیل اینکه بازوهای اقتصادی قوی دارن میتونن در روند قانونگذاری و در روند پیشبرد برنامه ها و تصمیم گیری های نظام هم سهم ایفا کنن و خب این ظاهراً داره اصلاح طلبان و دولت رو در مقطع کنونی ناراحت میکنه.
روشنک آستارکی بود، روزنامه نگار در حوزه اقتصاد از قبرس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش پایانی این مجله. جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند شب گذشته به کار خود پایان داد. در این جشنواره که به شکل آنلاین برگزار شد، فیلم میترا ساخته کاوه مدیری به نمایش درآمد. فیلمی با مضمون اعدام‌ها در سالهای اول انقلاب که به زبان فارسی در خارج از کشور تهیه شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد عبدی درباره جشنواره امسال.
جشنواره جهانی روتردام امسال یکی از غریب ترین سالهایش را طی کرد. جشنواره‌ای که با استقبال گسترده مخاطبان روبرو می شد و شهره بود که غالباً تالارهای بزرگش برای نمایش فیلمها مملو از جمعیت است، حالا بدون جمعیت مشتاق و تنها به شکل آنلاین برگزار شد. به این امید که شاید در ماه ژوئن، یعنی 3 ماه دیگر، بتواند همین فیلمها را در تالارهای این شهر هلند به نمایش بگذارد. جشنواره آنلاین امسال شب یک شنبه با اعلام برندگان به کار خود پایان داد. جایزه بهترین فیلم امسال به فیلم سنگریزه ها ساخته وینوتراش پی اس از هند رسید به مبلغ 40,000 یورو که بین کارگردان و تهیه کننده تقسیم خواهد شد. داوران جشنواره با ستایش از تصاویر قوی این فیلم آن را از میان 16 فیلم بخش مسابقه انتخاب کردند. فیلمی که در سرزمینی که با خوشسالی روبروست به رابطه یک پدر و پسر و مفهوم خشونت و ارتباط آن با طبیعت می‌پردازد. جایزه ویژه داوران امسال هم به طور مشترک به 2 فیلم یک تابستان کورسیکایی ساخته فیلمساز فرانسوی پاسکال تاناتی و فیلم در جستجوی ونرا ساخته نوریکا سفا از کوزوو رسید. اما از دیدنی ترین فیلم های امسال باید به مدوزای سیاه ساخته 2 فیلمساز تونسی اسماعیل و یوسف شبی اشاره کرد که در آن یک زن در 9 شب به انتقام از مردان می پردازد با تصاویر سیاه و سفید تکان دهنده که تماشاگر را در جهانی استعاری غرق می کند. کاوه مدیری، فیلمساز ایرانی هلندی هم که پیشتر با فیلم بودکین راس در این جشنواره حضور موفقی داشت، امسال با فیلم میترا در جشنواره روتردام شرکت کرد. فیلمی درباره مسئله انتقام که داستان زنی به نام هاله را روایت می کند که حالا 37 سال بعد در هلند به زنی به نام لیلا برخورده که باعث لو رفتن و اعدام دخترش میترا در ایران شده است. فیلمساز سعی دارد از قضاوت بپرهیزد و تصویری با فاصله از دورانی سخت ارائه دهد، دورانی که فیلمسازان داخل ایران اجازه روایت واقعیت‌هایش را ندارند.
محمد عبدی گزارش می‌داد در مورد جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر هم برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های خودتون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا تماس تلفنی رو ترجیح میدید، شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-13. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.